أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتيم ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام رو در متن زیاراتی که از ائمه هدا علیه السلام به ما رسیده اون رو دنبال بکنیم، اون ویژگی ها رو. در ضمن بحثی که داشتیم در شب گذشته به این نکته اشاره کردیم که مصیبت‌هایی که انسان‌ها می‌بینند در روی زمین در این دنیا، این مصیبت‌ها سه مصدر و سه منشأ داره. اونها رو، اون سه مصدر رو هم به لحاظ عقلی و عرفی بررسی کردیم، هم مصدر اول آیه‌ای که داشت رو دیدیم، مصدر دوم آیه‌ای بود که امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت تلاوت فرمودن که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. و مصدر سوم و منشأ سوم که به نظر میاد که شاید مثلا باید یه مثلا تحقیق فنی بکنیم تا به یک آیه برخورد بکنیم، تا به یک روایتی برخورد بکنیم که توی اون آیه نوشته باشند که اهل بیت علیهم السلام مصیبت‌های رو تحمل کردند تا به مقام شفاعتی برسند که بتوانند کسانی که از امت پیامبر صلی الله علیه و آله گناهی کردند، حالا با شرایطی که هست، اونها رو شفاعت بکنند. شاید تا به حال اینو به این شکل توجه نکردیم، اما جالبه شما اگه قرآن رو تلاوت بکنید و آیات رو ببینید و دعاها رو ببینید، می‌بینید فرهنگ دینی ما پر است از در واقع این نوع سوم از مصیبت دیدگی انسان‌ها. در زندگی عرفی و اجتماعی و خانوادگی به لحاظ عقلی مسئله رو بررسی کردیم، دیدیم والدین خودشونو به زحمت می‌اندازن برای اینکه فرزندان در آسایش باشه. به لحاظ اجتماعی یک انسانی که خیره، اهل بخشش و احسانه، انسان خدومیه، تو جامعه خودش زحمت میکشه، کار میکنه، مثلا درآمدی داره و در راه خیرم مصرف میکنه. بله، ممکن است یک کسی هم به خاطر ریا این کار رو بکنه، یک کسی هم مثلا به خاطر یه محظور اجتماعی این کارو بکنه. ما اونا رو نمیگیم. ما کسی رو میگیم که خودش زحمت کشیده، درآمدی به دست آورده، حالا این رو در کار خیر مصرف میکنه. خب این خودش زحمت کشیده که دیگران در آسایش بشه. این بیمارستان ها و این صندوق ها و این مراکزی که کار خیر میکنن بالاخره بانیانی داشته و این کار اتفاقا پسندیده است با مد و ما مدحشون میکنیم. چطور وقتی که برسه به این روایت که سید الشهدا علیه السلام این مصیبتی را که دشمنان حضرت میخوان ایجاد کنن، مصیبتی که اونها میخوان ایجاد کنن و خدا نمیخواد مانع بشه و قبولش از جانب سید الشهدا علیه السلام، یکی از مواردی که عنایت میشود شفاعت امت است. چطور اگه بگیم قبول کرد سید الشهدا علیه السلام برای شما عجیبه؟ چرا میگین غلطه؟ خب این کاری که صبح تا شب همه میکنن، همه والدین و همه اهل خیر. ما به هم که میگیم التماس دعا و از هم میخوایم که در مناسبت ها برای ما هم استغفار طلب کنید، استغفار کنید، یا فرزندان یعقوب از یعقوب استغفار طلب کردن، اینها همه نشانه هایی است که انسان ها موقعی به اون رشد و تعالی رسیدن که بتونن به دیگران خدمت بکنن. خدمت در واقع مرادمون خدمت بیمنته. اینجاست که آدم به رشد رسیده، به تعالی رسیده. بده بستون داشتن اشکالی نداره، ولی خب این دیگه یه آدم کاسب و حسابگر هم این کارو میکنه. حضرت فرمودن که آدم لعین دوست داره خودش بخوره، آدم کریم دوست داره بخوراند. یعنی از این که مالی رو خرج میکنه دیگران استفاده میکنن لذت میبره. این وصف آدم کریمه، آدمی که رشد کرده. خب یه سوال خیلی ساده بکنیم. شما اگر اینجا که نشستید فرزندانی دارید، اینجور تصور کنید. اگر میتوانید به والدینتون نگاه کنید. اگر پدر مادری در قیامت به اونها حکم بهشت رو دادن، گفتن میتونید برید بهشت، فرزندان اونها رو حکم جهنم بهشون دادن، پدر مادر دلشون نمیخواد که ای کاش میتونستن یک کاری کنن بچهشون بیاد پیششون؟ و هر کی پدر مادر میفهمه دیگه، همین کارو صبح تا شب میکنه. و داستان نوح یه قسمتش همینو میخواد بگه. میخواد میگه حضرت نوح اون فرزندش که خدا میگه انه عمل غیر صالح، اونو صدا میزنه، میگه بیا سوار شو. و بعد به خدای متعال عرضه میدارد که خدایا تو وعده دادی، وعدت هم حقه، چی شد این پسرم که اهل من بود چی شد با ما نشد سوار بشه؟ یعنی دلش میخواد بچهش با او باشه، بچهش معلومه چی کار است، ما نمیدونیم چه کرده ها، یعنی بالاخره جزء اهل نجات نبود. خب پدرش هم رو میشناسه، تازه میگه بیه سوار شو، بازم نمیاد سوار شه، بازم دلش پیش بچهشه، درست نه یا نه؟ شما روز قیامت بهتون حکم بهشت رو بدن، بچه ها جهنمی باشن، میگه خب الحمدلله ما که نجات بده که هم خدا حافظ شو. یا دلت میخواد اونان هم ببری؟ خب دلت که میخواد، اگه به اجازه بدن قطعا میبری. اگه تو به لحاظ کارهای خیری که تو دنیا کردی به مقامی رسیده باشی که اجازه بدن به یه نفر رو بتونی شفاعت بکنی، بخواه یکی از بچه ها تو میبری، 10 نفر رو شفاعت کنی 10 نفر رو میبری. خب اگر کسی وجیه عند الله باشه، آبرومند نزد خدا باشه، اگر کسی باشد نزد خدا که خدای متعال به او فرموده باشد ولسوف یعطیک ربک فترضی، خدا انقدر به تو میده تا راضی بشی، انقدر به تو میده تا راضی بشی. خب ببخشید، شما اگه با او رابطه‌ای برقرار کرده باشید، سلام علیکی داشته باشید، یه پیوندی داشته باشید، شما فکر میکنید امام حسین علیه السلام راضی میشه که قیامت خودش بره بهش، شما ای که با او پیوندی دارید در اینجا بمانید؟ نه، چنین چیزی نه عقلی است، نه عرفی است و نه قرآنی است. لذا مسئله شفاعت و استغفار و بخشش و اینها که تو آیات روایت ما و تو فرهنگ دینی ما فراوانه، رمزش همینه. همونطور که یه عده تو دنیا بیشتر زحمت کشیدن، یه عده هم خوش گذرونده دیگه، نه درس خونده نه چیزی، حالا قرض بالا آورده، وام گرفته نمیتونه پس بده، مشکل پیدا کرده، یه آدم خیر بهش داره کمک میکنه. میگه همین نیست، بدون هیچ استحقاقی کار خیر، یعنی همین دیگه. اگه او استحقاقی داشته باشه، حقی داشته باشه در مال شما، که شما کار خاصی نکردین. که ببینم تعالیم دینی ما به ما عدل یاد میده یا فضل و احسان یاد میده؟ تعالیم دینی ما به ما یاد میده از خدا عدالتش را طلب کنی یا فضل و احسانش را بخواهید. خب یعنی اضافه بر سازمان دیگه، یعنی طلب کردن بدون استحقاق، یعنی عنایت کنید، لطف کنید به دیگران بدون اینکه او نسبت به تو مثلا حقی در این بین وجود داشته باشه. اگه بخواید اینو حذفش کنید، تمام سیستم انفاق و احسان و فضل و همه اینا رو باید جمع کنید. قرآن میگه انفقو، فکر کنی میشه خدای متعال این همه به انفاق تکیه بکنه؟ بعد روز قیامت من دومم بزنم رو کولم میگم ما که بهشتی شدیم، به درک مثلا دیگران چی شدن؟ میشه؟ اصلا این آدم که اینجا قرار بود رشد پیدا کنه، عوض شه، قلبش انقدر متفتح و گشاده باشه، شرح صدری پیدا کنه که دیگران رو هم سر سفره خودش بنشانند. حالا اونجا که رفته قیامت صحنه اصلی، وقت اونجا بذاره در بره. لذا شما اینجا اهل بیت علیهم السلام رو میخواین بشناسین، ببینید تو زندگی ببینید چه کردن، ببینید کسانی که در خانه آنها آمدند چه جور پذیرایی کردن، گزینش کردن، مصاحبه کردن، گفتن دین چیه؟ نه، هر کس آمد لطف کردن. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر کس به نزد شما آمد نجات یافت. نجات هم مراتب داره دیگه، بسته داره شما چجوری بری، در چه شأنی بری، چقدر اونجا باشی، ولی بالاخره این کشتی نجاته. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، شرط نجات یافتن تو من رکبه هاست، من رکبه ها نجا، و هلاکت مال اونجاییست که تخلف عنها، غرق. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. حالا مردمانی که اهل بیت رو نمیشناسند و نمیروند به آن خانه چه میشوند؟ اینا از باب این که نمیروند، خدا اونها رو عذاب نمی کنه چون نمیشناسند. اما اون که میشناسد و پشت میکند و نمیرود، او هلاک میگردد. پس ببینید اون سه مستری که برای مصیبت عرض شد خدمتتون بسیار بسیار استواره. سومی رو شاید مثلا شاید اولین بار بوده ما شنیدیم یا کمتر شنیدیم، و شاید به خاطر این شبهه که میگن پس شما هم عقیده مسیحیان رو دارین که عیسی مصلوب شد تا گناهان شما بخشیده بشه، آدم از ترس این شباهت اصل ماجرا رو میخواد بذاره زیر پاش. نه، اونی که شما فرقشو میفهمید، ما در فرهنگ دینی خودمون استغفار داریم، کفاره داریم، جبران داریم، قضا کردن عمل داریم، درسته یا نه؟ ولی اونجا این چیزها رو شما ندارید. شما میرین یه قطعه بهشت و عید میفروشن، کاری نمی کنیم. اینجا پشیمانی ما داریم، شرطشه. این دعاهایی که ائمه به ما تعلیم کردن که آدم زار میزنه، شما تو مسیحیت هم میبینی؟ نه، این اون نیست. و همیشه یادمون باشه وقتی دین تحریف میشه، یه اصلی داره که تحریف میشه، یه اصلی داره به صورت تحریف شده ارائه میشه. خب یه نکته دیگه هم بود، من نکته دیگه اشاره نمی کنم، چون اگه اشاره بکنم بعد بحث رو باز بکنیم. برمیگردیم به بحث دو شب گذشته. جزء ویژگی هایی که اصحاب امام حسین علیه السلام داشتن این بود که در راه خدا مجاهدن، علا بصیرتن مجاهدن، در سبیل حقن، و مصداق آیه و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم، بعد آخرم فرمود والله یحب الصابرین، خدا اونایی که صبر میکنن و دوست داره. خب از این مسیر ما وارد بحث قضا و قدر شدیم، گفتیم نظام عالم نظام متقنی است، همه چی حساب داره. قضا و قدر یا اون چیزی که ما میگیم تقدیر من، تقدیر من، گفتیم از کجا اخذ میشه، از کجا گرفته میشه، بر چه مبنایی نوشته میشه. عرض کردیم خدمتتون که خدای متعال میداند من به اختیار خودم، به اختیاری که خدا مرحمت کرده، الان دارم این کلماتو میگم، خدا قبل میداند، درسته؟ خب این تو نظام خدا، تو نظام الهی، در علم خدا هست، نه اینکه من میگم بعدن خدا میفهمه. لذا تو نظامی که خدا طراحی میکنه این وجود دارد. فرض کنید بنده میخوام اینجا نکته ای رو بگم، جواب یک سوال و شبهه است. یه نفرم یه سوال و شبهه داره. میشه خدا یه جوری رقم بزنه او بیاد اینجا بشینه؟ بله. یه روز یه دانشجوی آمد گفتش آقا من در شگفتم. گفتم چرا؟ گفت من آمدم این جلسه شما، همینطوری آمدم که بعد جلسه سی سوال داشتم بپرسم. شما همه سوالای منو جواب دادین. فکر کرد ما اهل کرامتیم. گفتم خب الحمدلله. گفتم میخوام اینم از کجا فهمیدین سوالای من چیه؟ گفتم من که نمیدونستم. الان هم نمیدونم سوالای شما چیه. تو جواب از کسی دیگه گرفتی. خب حالا یه روزی من میخوام یه بحثی رو بگم، اونم یه سوالی داره، بالاخره یه چیزی تنظیم میشه و اینجا میشینه. درسته؟ رضا ما در عالم اختیار داریم، بله، اما نه اینکه افسار گسسته ایم، لا تفویض. و اینکه خدا میداند معناش جبر نیست، توضیحشو دادیم. اگر از دوستان تشویق نداشتن حتما مراجعه بکنن. خب بنابراین هر چه در عالم اتفاق میفته به قدرن. این آبی که الان تو این دیوان هست، این آب از کدام چشم است، از کدام چاه است، از کدام رود گذشته، همه چیش معلومه. آیا این آب را چه کسی میخورد، آیا خورده میشود، نمیشود، همه چی معلومه. در عین این که اگه من از این آب بخورم به اختیار خودم دارم میخورم. معلومه نه چون خدا میداند من باید بخورم. من به اختیار خودم میخورم، به اختیاری که خدا داده و خدا این را از قبل میداند. خب من در چه جهانی زندگی میکنم؟ من در چه دنیایی زندگی میکنم؟ دنیایی که صاحبی دارد، خدای حکیم، قادر، مهربان، داره تقدیر میکنه. تقدیرات الهی برای همه ذرات عالمه، نه اینکه خدا گروهی تقدیر میکنه. ما برای ایرانیا امسال اینو تقدیر کردیم. نه، ممکنه تقدیرات برای گروه ها باشه، مثل ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه اهل دیار، قریه ها، شهر ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه بکنن، ما برای اونها میگشاییم، باز میکنیم برکات آسمان و زمین. بله بله، گروهی چیزایی نصیب میشه، ممکنه یه عنایت خاص به این جمع در یه لحظه‌ای بشه. خب ما هم تو این جمعی. اما غیر از این برای هر شخص هم یه چیزایی مقدر شده. اینجور نیست چون گروهیه پس فردی نیست. تمام ساعات ما، آنات ما، لحظات ما، شؤون ما، همه چی معلوم است. که عرض کردم رفتارمون رو ما با اختیاری که خدا داده به ما مشخص میکنیم و تعیین میکنیم. خدا میداند من چه اختیاری میکنم، چه چیزی رو قصد میکنم. خب تو این عالم ما داریم زندگی میکنیم، یه بابی داریم در روایات، رضا به قضا الهی و قدر الهی. راضی هستی به برنامه خدا تو این عالم یا راضی نیستی؟ این برنامه عالمو دیگه در حد ظرف بحثمون توضیح دادیم که این برنامه چجور تهیه شد، که عمده‌ترین چیزهایی که به سختیایی که من دارم میکشم، عمده‌ترین اونا برمیگرده به اون چیزی که خودم ایجاد کردم. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. پناه بر خدا، من سال گذشته دروغ گفتم، کلا گذاشتم سر مردم، هر کاری خواستم کردم، به مادرم نمیدونم بی احترامی کردم، پدرم اذیت کردم، دل اونو شکستم، مال اونو خوردم. هم حل جمع کنید دیگه، جمع کنید. چون گاهی موقع اینقدر بنده کار بد میکنم دیگه اصلا به چشم نمیاد. گاهی هم بهانه‌های بهتری دارم، میگم آقا همه جوانای سن من اینطوری هستن، ما هم دیگه مثل بقیه دیگه. یعنی چی مثل بقیه؟ اینکه قرآن هی نفیش میکنه که ما اونها رو انا وجدنا آباءنا، ما پدرانمون اینجوری یافتیم، ما بر آثار اونها مقتدون، ما دنبال اونها میریم. ما همش دست فرمونی نداشتیم. همه عالم کفر ببرزن و این توته اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیله، اگر اطاعت کنی از اکثریت مردم رو زمین تو رو گمراه میکنه. خیالت راحت شد چجوری عوض دیگه؟ پیش خدا قیافه نگیر بابا، تهران همه اینطوری بودن، ایران همه اینطوری بودن، سال 2000 فلان همه اینطوری بودن. خدای ببخش، خدای در جریان نبودی، اینترنت بود، نمیدونم فضاهای مختلف اجتماعی بود تو اینترنت، فیلم ها بود، فلان بود. یه روز یه کسی آمد گوه ما پای اینترنت میشینیم، خب خیلی آدم سخت خودشو کنترل کنه، نمیشه فلان. گفتم چه فرقی داره اینترنت تا کوچه با کوچه؟ آقا کوچه میتونی خودتو کنترل کنی، خب اینجا هم کنترل کن، دست خودت که دید چه شوخی میکنی. اگه مجبوری دست تو نیز اختیارش دستون، چرا از من سوال میکنی؟ اگه جبریه شما تو بار شده سوال کنه کسی آقا چرا قلب من میزنه؟ میزنه دیگه، دست تو نیست که، معلومه اختیار دست توه. چرا با خودت شوخی میکنی؟ چرا بهونای علکی؟ چرا توجیهات علکی؟ رفیق من اینطوری باش، مردم اینطوری هن باشن، همسالای من اینطوری هن خوب باش. این همسال بودن الان 15 سال و 20 سالته، فردام 60 سالته، همیشه همسال داری. اونجا میخوای بگی بازار آقا همه دروغ میگن، نمیشه دروغ نگفت. بازار همه ربا میخورن، نمیشه نخورد. بازار همه جنس و ندیده خرید فروش میکنن، ما نمیشه ببینیم. اصلا همچی منطقی ما داریم از نظر عقلی؟ عقلی رو عرض میکنم، پذیرفته نیست. خدای متعال این عالم با همه اجزایش، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ببینم راضی از این چیزایی که خدا تقدیر کرده یا نه، راضی به قضای خدا یا نه. اینکه هر مصیبتی که دیدی بخوای ردیابی کنی چی بوده ریشش، میتوانی؟ نه الان میتوانی، راه برات بازه، من به اون کاری ندارم. الان مشکلاتی که داری، 1, 2, 3, 10 جسمی، روحی، اطراف، مالی، هرچی بنویس 1, 2, 3, 10 اینا هر کم یه علت داره، ریشش هم تو خودته. یا یه کاری کرده اینجوری شده، یا خودت خواستی یه خیری به دیگران برسونی، خودتو به زحمت انداختی. نوع دوم مصیبت گفتیم در مورد انبیاست، میخوان مقام بالایی پیدا کنن، خودشون به سختی میندازن. شما خواستید مدرک بگیرید، 12 سال زحمت کشیدید. بالاتر خواستیم برین، 4-5 سال دیگه هم زحمت کشیدید. خب حالا مصیبتایی که من الان نشستم اینجا بر من تقدیر شده، اینا تو حساب کتاب عالم هست یا نیست؟ هست. خدا میداند یا نمیداند؟ میداند. همه اینا حکمت داره یا نداره؟ آیا چیزی از اینها پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا از طرف خداست که بخواد حال منو بگیره بی جهت؟ نه نه نه، قرار شد تو عدل این را بدانیم که عدل یعنی الله تتهمهو، خدا رو متهم نکن، خدا رو متهم نکن، خدا غنیه، این کار رو نداره. حالا من نوشتم مشکل اول، مصیبت اول، یک، علتش رو نمیدانم، دو، نمیدانم، سه، حدس میزنم چیز، چهار، نمیدانم، شش تا ده هم نمیدانم. خب حالا اینه که برات رقم خورده، دقت کنید به اینها راضی یا نه. مثال بزنم، شما 7-8 سالته، من مدرسه اومدی بازی کردی بالا پایین، مادرت سفره رو انداخته، اومدی کنار سفره نشستی، اصلا اینو یاداوری هم نمی کنی به خودت، خیالت راحته که مالی که پدرت از اون مال اینا رو تهیه کرده حلاله، اون چیزی هم که خریدن به اون مال که غذا باشه اونم حلاله و پاک، مادرت هم که غذا رو پخته بعد نداشته کثیف کاری بکنه، شسته، آشغالای غذا رو جدا کرد، اون مواد غذا جدا کرده، تر و تمیز شسته رفته، غذا رو پخته، مرتب جلوت گذاشته، با خیال راحت میخوری. اما اگر یه جایی بری ببینی همه کثافت کاری دارن میکنن و وضع خرابه، با این خیال راحت غذا نمیخوری، اونجا خیال راحته، چون میدانی پدر و مادر عاقلند، دلسوزند، کاراشون حساب کتاب داره. من سوال میکنم، خدا ببخش، در مورد خدا نمیگیم خدا عاقله، قبول داری خدا حکیمه، کارش حساب کتاب داره، قبول داری تو رو دوست داره، قبول داره نمیخواد از تو یه مو بکنه، نیاز به تو که نداره. یه بار بشین اینا رو در یه شب تنهایی، تنهای تنها یه گوشه بشین برای خودت مرور کن. خب وقتی همه چی درسته در نظام الهی، اگر مشکلی هست که تو داری اذیت میشی، دو تا جهت داره، یا صبر نداری یا بدبینی. وقتی بشینی فکر کنی، یکم که فکرت رفت جلو، خدا بهت لطف کرد، یه دفعه بی اختیار از زبانت در میاد سبحانک 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 انی کنتم من الظالمین. نه نه نه، تو خوبی، تو خوبی، تو پاکی، از تو به کسی هیچ ظلمی نمیرسه، ولو به قدر اون نخ ظریف لای شکاف هسته خرما. لا تظلمون فتیلا. اما مشکل از من، خدا. خب حالا تو این نظام عالم داری درد میکشی، داری اذیت میشی دیگه، تو کدوم عالم داری زندگی میکنی؟ یه مثال بزنیم، در تمام این مثالات توجه داشته باشید، ما بلا تشبیه رو قائلیم، ما نمیخوام تشبیه بکنیم. فرزند شما مریض شده، اومده به شما اظهار کرده من حالم بده فلان، شما بردینش دکتر، این دکتر، اون دکتر، اینجا خرج کن، عکس بگیر فلان، نتیجه رسیدین که باید عمل جراحی بشه، با اون دکترم مشورت کردین، یه دکتر دیگه هم، همه به نتیجه رسیدن. درسته، خودت با دست خودت بچه رو میبری بیمارستان، پول میدی که بستریش بکنن و بدنشو بشکافن، تو پول میدی، کل منت میزنن سرت. درسته؟ خب بچه به شما اعتماد داره، شما رو باور داره، شما رو یه پدر دلسوز میداند، رو تخت بیمارستان مهاد بره اتاق عمل، بابا هم هست دیگه، به بابای بد و بیرا میگه؟ نه، باید در اتاق عمل دیگه، باباش میگه صبر کن، صبر کن انشالله خوب میشی، بلا تشبیه. خدا میگه فصبر، فصبر، صبر کن، اسبرون، صبر داشته باشی. به چی میگه اسبرون؟ به اون موقع که خوش و خرمی؟ میداند تو هم درد میکشی، میداند تو هم مشکل داری، اسبر، اسبرون. من فقط یک لغت از قرآن رو خوندم، هر دوش هست، وسبر علا ما اصابک، اسبرو وسابرو، فسبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیغمبر ما، همه پیغمبران صبر کردن،
و اصلا یکی از چیزایی که اونا باید امتحان پس میدادن صبر بود. صبر بود. خب پسرم صبر کن، عزیزم صبر کن، میری ایشالا عمل میکنی درست میشه. بچه میدونه بالاخره داره میره، بعد بر میگرده. بیهوشیشم تمام شده، حالا اومده تو اتاق، اومده تو بخش. درد داره؟ بله. کلافه است. نهایت چیزی که میتونه باباش بگه، میگه بابا دردم خیلی زیاده. آره؟ بابا هم دلش میسوزه. ولی بددهنی نمی کنه با پدرش. نمیگه تو این کارو کردی. نمیگه نم چرا چرا، نه. دردشو میگه. بعدن صبرش هم دار. این اون ادبیاتی است که به ما یاد دادن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی اللهم صل علی محمد. وقتی فرزندشون ابراهیم دنیا میره گریه میکنه. یعنی شما چرا گریه کردی؟ مثلا با تقدیر الهی مثلا شما مشکلی داری؟ حضرت میگن نه. بچه هست دوستش دارم. من که زبان به شکایت باز نکردم که. من که کفر نگفتم که، عبارت از منه. دل میسوزه، اشک جاری میشه. خب گریه میکنم. مشکلی نداری که. خب مصیبت داری میبینی؟ خدا داره تو رو میبینه. امام زمانم داره میبینه. بدن درد داره، مشکلی داره. خب روش بگو. واقع اذیت دارم میشه. اما اگه دیدی چیزی اتفاق نیفتاد چیکار میکنی؟ میگی نشنید؟ دلش براتون نمیسوزه؟ اگه شما پدرتون تو اتاق عمل که اومدین بیرون گفتین بابا این جای بخهایی که زده خیلی درد میکنه، بابا هیچ کار نتونست بکنه، شما چی میگی؟ میگی چه بابای بی تفاوتی؟ اما جالبه وقتی پدرت یا مادرت میگی اینجا هم درد میکنه، همین که میگی آروم میشی که گفتی. یکی از اسرار دعا اینه. میری میگه انی ظلمت نفسی. به کی میگی؟ به کسی که گناهشو کردی. میری میگه خدا من گناهتو کردم، معصیتتو کردم، به من جوانی دادی، چشم و گوش دادی، دست و پا دادی، من اینایی که تو من دادی همه رو گرفتم، بندگان تو رو گمراه کردم، معصیت تو رو کردم، ببخش، ببخش. آدم دردشو میره پیش خدای خودش میگه، دردشو میره پیش ولیش میگه دیگه. بعدم صبر میکنه. درسته؟ کسی که راضی است به قضا و قدر خدا و خدایی که تقدیر می کند و قضا دارد، مشیت و اراده دارد، خدایی حکیم، رحمان و رحیم، قادر متعال می داند، تو زندگی اذیت میشه، درد میکشه، مصیبت می بینه، همینا هست. خب درد و دل میکنه، صبرم انشالله میکنه. اون وقت اینجاست قرآن میفرماید خدای متعال به همه اجر میده، به همه اونایی که کار خوب میکنن. اما یوفی الصابرون، صابران اونایی که صبر کردن اجرشون رو میگیرن به غیر حساب. حالا همه حساب داره. قرآن میگه ها، میگه اونایی که صبر کردن اجرشون حساب نداره، هیچ حسابی براش نیست. شما فکر کردین من میخوام نتیجه بگیرم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیزایی که خدا بهش میده حساب نداره؟ نه خیر، میخوام عرض کنم اصحاب امام حسین علیه السلام اینطوریه. او که هیچ، چه ها صبر کردن. شما تو زیارت میگید ایها الصابرون الصدیقون، برای چی میگی؟ صبر یه مقامیست، یک رفتاری است که از ایمان و اعتقاد بلند میشه، از این که من در دنیایی زندگی میکنم، در جهانی زندگی میکنم که خدایی دارد، حکیم، مهربان. خب حالا این داره وسط تقدیرات تو رقم میزنه. تقدیراتی که گفتیم بدی او مال خدا نیست، از خودته. درست شد؟ خب حالا خدا میخواد اینو به ما نشون بده. میگه میخوای ببینی بندگان من کیان؟ میخوای بهت بنده نشون بدم؟ بیا حبیبو ببین، زهیرو ببین، بعد بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، حالا بیا بهت اون کسی رو نشون بدم که او لقبش ابا عبداللهه. یکی از معانی ابا عبدالله اینه پدر بندگی خدا. به تعبیر خودمون، البته قشنگ نیست این تعبیر، میگن فلانی انده فلان مثلا مرامه، بیا به ته بندگی رو نشون بدم، بیا آخر بندگی رو بهت نشون بدم، میخوای ببینی بیا کربلا، به من چی کار میکنم با امام حسین؟ خوب نگاه کن، چشماتو واکن، وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله راست بگو. ببین این زن و بچه شنو باید شنو ببین، کاروانو ببین، همه آرام، همه مطمئن، همه خوشبین به امام حسین علیه السلام. وقتی فرزندش میگه ما شهید میشیم، از درد و رنج و مصیبت نمیپرسه، میپرسه اول اصلا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ میاد کیا رو داری میاری کربلا؟ اون وقت اصحاب میرن میدان، همه میجنگن، امام حسین میمونه خانوادهش. حالا قراره برم میدان، بندگی رو نگاه کن. امام حسین، من دارم این تعبیر رو بگم که میگرده، واقعا که نمیگرده، امام حسین میگرده اون بهترین کسو، اون که بهش خیلی علاقه داره، اون انتخاب میکنه. یه بارو میدان، از علی اکبر اولین کسی است که به میدان میره. از اینجا معلوم میشه که محبوب ترین کس هست نزد امام حسین علیه السلام. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام اومده چی رو نشون بده؟ بندگی رو نشون بده. امام حسین نیومده پیش خدا یه چیزی تو گوشه مثلا سفره قایم کنه، تو پستو یه چیزی بذاره. ببینید همه چی آورده کربلا، نوبت به خودش کشون، قشنگترین، زیباترین، اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن رو میاره، اینقدر زیبا او رو آرایش میکنه، امامه و لباس و اینا، بعد همه محو جمال اونن، خیره خیره نگاه میکنن. یه تعبیر داره توی عبارت مقتل، امام حسین دیگه برو دیگه، برو زودتر، انگار یه کسی که نمیتونه دل بکنه، بابا برو دیگه زود، برو نمیشه، برو. چنان بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید، حضرت به او فوراً اجازه داد. یادشونه به قاسم چجور حضرت اجازه نمیداد، چه التماسا کرد. علی اکبر، علی اکبر گفت برو بابا، بدو. چون علی اکبر علیه السلام جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مایوسانه به جوان خود کرد و انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود. ببین این مصیبت رو باید تحمل کنه، خدام داره میبینه، همه عالم بفهمین خدا وکیلی مصیبت مصیبته، امام حسین رو پیر میکنه ولی به این مصیبت تن در میده، شکایت هم نمیکنه. انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست خود گرفت، گریست، عرضه داشت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقط برز الیهم غلام و اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسولک. خدا ببین من کیو برستادم. نمیدونید امام حسین علیه السلام چه کشید در داستان علی اکبر. بعد عرضه داشت کنا از اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجه. خدا هر وقت ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد، نگاه میکردیم به صورت علی اکبر. خب من دیگه مقتل علی اکبر علیه السلام نمیخونم، فقط برای اینکه مصیبت رو ما حس بکنیم. یعنی چی؟
حضرت علی اکبر رفته میدان چند بار میره برمیگرده. طلب آب میکنه، امام حسین کاری نمیتونه بکنه براش. تا اینکه صدایی بلند میشه از میانه لشکر و حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام رو صدا میکنه. از مقتل شیخ حر عاملی نقل میکنند که حضرت هنوز چند قدمی به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، نتونست بیاد پایین. حضرت افتاد از اون مرکب، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. آدم باورش نمیشه، ولی خدا، خلیفه خدا، امام که همه عالم به اراده او میچرخه، کسی که نباید کم بیاره. ببین خدا تو کربلا چیکار میکنه با امام حسین؟ میگه امام حسین نمیتونست دیگه رو پاهاش را بره. به جوانش رسید، اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد، دید سنگ دلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتن. ساحل امام سب امر را، امام هفت بار فریاد میکشه، آه وا ولدا، وا علیه، وا سمرت فعادا، ولدی قتلوک، بابا کشتنه. علی با پدر حرف بزن. فجأ یمسح الدم علی ثناياه الشریفه. از در شروع کرد با دست از دندونای علی اکبر خونه رو پاک میکنه، از لبای او پاک میکنه، میگه بابا تو کلمه حرف بزن. بابا فقط این صحنه رو نگاه کنید، میگه امام حسین دیدم دیگه پیر شد، خمیده شد، داره برمیگرده، میگه برین علی اکبر رو بیارین، احملو اقاکم، جوانان بنی هاشم بیایید، علی رو بر در خیمه رسانید. آقا یا ابا عبدالله، شما خودتون هست قاسم آوردین، هر رو آوردین. میگه شاید امام حسین دیگه اونجا نمیتونست. میگن شایدم امام حسین گفت خدا من اینو به تو دادم، این قربانی من به توه، من بر نمیگردم قربونیمو خودم بر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.